لطف کنید به مزمور 72 نگاه کنید. مزمور 72. خدایا عدالت خود را به پادشاه عطا فرما و انصاف خیش را به ولیعهد. موضوع صحبت اینه، نقشه خدای زنده برای این جهان. این مزمور بسیار شگفتی آوره. مزمور توسط سلیمان پادشاه 1000 سال قبل از تجسم خداوند ما عیسی مسیح نوشته شده. در بعضی از ترجمه ها عنوان این مزمور چنینه، مزمور سلیمان، و یا میشه اونو ترجمه کرد مزموری برای سلیمان، و به نظر میرسه که این مزمور برای سلیمان باشه، مزموری که داوود نبی نوشته. در انتهای اون چنین میخونیم دعاهای داوود پسر یسوع پایان میابد. پس مشخصه که این مزمور داوود هست و مزموری که برای سلیمان نوشته شده. همه مفسرین در گذشته فکر میکردن که این مزمور آخرین سرود روحانی داوود هست و این نقطه اوج سرودهای قبلی اوست، هرچند آخرین مزمور در کتاب مزامیر نیست، داوود نبی مزامیر دیگه ای هم نوشته شده. اما بگذارید به این مزمور نگاه کنیم. این یکی از مزمورهای بسیار زیباست که نبوت میکنه در مورد خداوند ما عیسی مسیح. اکثر اون پیشگویی و نبوت هست در مورد خداوند ما عیسی مسیح. شکی نیست که داوود نبی اون رو نوشته برای پسرش ولیعهدش سلیمان، و دعای اون اینه که ولیعهد او یا پسر او که سلیمان هست شبیه این کسی باشه که در این آیات به او اشاره شده. اما مشخصه که داوود فرای سلیمان نگاه میکنه به مسیحای موعود که خواهد آمد، و اگر به شکل تکنیکی به این آیات دقت کنیم که در واژه‌های عبرانی رو نگاه کنیم که معنای اونها چه هست و بعد به آیات نگاه کنیم، اون وقت میبینید که چقدر این مزمور زیباست و مزمور مسیحایی است در مورد آمدن خداوند ما عیسی مسیح. در وهله اول مشخصه که این سرود نبوت و پیشگویی است در مورد مسیحا، و مطالبی رو میگه که امکان نداره سلیمان پادشاه و یا هر انسان دیگه بتونه به اونها برسه. و مشخصه که به آینده نگاه میکنه، به مسیحا، به همین شکل کل عهد قدیمه. عهد قدیم راجع به مسیحا صحبت میکنه، آمدن کسی که از نسل ابراهیمه و از نسل داووده، و این وعده رو در ابتدای پیدایش داریم، از نسل زن کسی خواهد اومد، و این وعده ادامه پیدا میکنه در زمان ابراهیم، از ذریت او از نسل ابراهیم کسی خواهد آمد، و آمدن او برکات رو به همه مردم در همه قوم و نژادها میرسونه، نه اینکه به هر فردی، بلکه از هر قوم و نژادی تعداد بیشماری برکت رستگاری رو خواهند یافت. و این وعده به ابراهیم و اسحاق داده میشه و یعقوب، و وعده ها ادامه داره. پیامبران راستین این کار رو انجام میدن. پیامبران راستین صحبت میکنن راجع به اون نسل، اون کسی که خواهد آمد، مسیحای موعود. پس این موضوع غریبی نیست که داوود هم در این مزمور راجع به مسیحای موعود صحبت کنه، و او تنها کسی است که در تاریخ بشریت راجع به پیشگویی شده. مسیح خدای زنده است که جسم پوشیده، او خدا انسانه، اما خدایی که فروتن گشت، انسان گشت و بر روی زمین دیده شد، و او تنها شخصی است که قرنها قبل از اومدنش به این جهان در جزئیات دقیقی راجع به او پیشگویی و صحبت شده. و در اینجا به عنوان مثال داوود 1000 سال قبل از تجسم مسیح راجع به او می نویسه و چنین میگه: خدایا عدالت خود را به پادشاه عدا فرما. مشخصه که این در مورد مسیحای موعود صحبت میکنه. قوم یهود جهد قدیم رو ترجمه میکنه به زبان یونانی به نام تارقوم، و اینو وقتی که ترجمه میکنه میگه عدالت خود را به مسیحا عطا فرما. حتی وقتی که اونا ترجمهش میکنن در تارگوم اونو به این شکل ترجمه میکنن، یک مزمور مسیحایی است راجب کسی که بسیار برتر و متعالی تر از سلیمان ولی عهد داوود هست. نه فقط از این واژگان بسیار متعالی استفاده میکنه، بلکه به شکل دقیقی صحبت میکنه که اشاره داره به یک پادشاهی که ذات خدایی داره. به علاوه اگر گرامر عبرانی رو در نظر بگیرید میبینید که این یک پیشگویی و یا نبوت هست، زیرا افعالی که در زبان عبرانی هست اشاره داره به زمان آینده، هرچند که ترجمه فارسی او این موضوع رو نمیرسونه. او قوم تو را به انصاف داوری خواهد کرد، او همچون باران بر کوها فرود خواهد آمد. کل اینها باشد نیست، بلکه او خواهد بود. و فقط سه آیه است در این مزمور که اون فعل آینده میشه ترجمهش کرد باشد، ای کاش. اما در مابقی موارد فعل آینده است. اما متاسفانه در زبان فارسی ترجمه اکثر اونها ترجمه شده باشد، باشد که کوها، باشد که ستم دیگران، باشد که او چنین کند، باشد که او چنان کند. اما گرامر عبرانی به این شکل نیست، بلکه زمان آینده رو میرسونه و پیشگویی میکنه، نبوت میکنه راجع به مسیح های موعود. پس این نکته تکنیکیش بود در مورد زبان عبرانی که به خوبی در ترجمه فارسی دیده نمیشه. متاسفانه این ترجمه هزاره دقیق نیست. حال بگذارید ببینیم که او به چه کسی نگاه میکنه. او قوم را به انصاف داوری خواهد کرد و ستم دیدگان تو را به عدالت. وقتی که در مورد داوری میخونیم باید بپرسیم او به چه شکلی داوری میکنه. کسی که داوری میکنه یا محکوم میکنه و یا میبخشاید، اگر فرد گناهکار باشه و یا بیگناه باشه. پس او نقشی که داره به انصاف داوری میکنه. اما زمینه آیات چی میگه؟ او قوم تو را به انصاف داوری میکند. آنچه که در نظر هست اینه که او قوم خودش رو به عنوان یک داور عادل میبخشاید زمانی که این پادشاه خواهد آمد، زمانی که این ولیعهد خواهد آمد. قوم رو به انصاف خواهد بخشید و ستم دیدگان را به پارسایی. منظور اون چه هست؟ مشخصه این پیشگوییه راجب یک پادشاه که خواهد آمد و این پادشاه این قدرت رو داره تا گناهان رو ببخشایی. او این توانایی رو داره تا گناهکاران رو ببخشایی، تا سابقه ای رو که علیه اون گناهکار وجود داره، علیه اون مجرم، اون رو پاک سازه. هر آنچه که انجام دادیم، زندگی ما، گناهان ما، سابقه اعمال ما، چگونه شریعت خداوند رو زیر پا گذاشتیم و شکستیم، اینا جرمای ما هست، سابقه زندگی ما هست. آیا ما برای خداوند زندگی کردیم؟ زندگیمون کامل بوده؟ خیر، ما گناهکاریم، ما فاسد هستیم. اما کسی هست، پادشاهی هست که خواهد آمد و قدرت داره عادلانه ما را ببخشاید. او قوم خود را به انصاف داوری خواهد کرد، به پارسایی. چگونه این کار را انجام بدیم؟ پارسایی به چه من از پارسایی خود اوست. اما مشخصه که این آیه راجب مسیح، خدا انسان، خدایی که به این جهان میاد، او قدوس بی گناه هست، او نماینده ما هست، او زندگی کاملی رو انجام میده بدون گناه. و پارسایی او که کامل هست میشه به حساب ما گزارده بشه. پس او به این شکل که ستم دیدگان را به پارسایی داوری میکنه تا ما بخشوده بشیم، به خاطر اینکه ما تحت خون مسیح هستیم، او که کامل هست، و پارسایی او به حساب ما گزارده میشه. علاوه به خاطر گناهان ما بر صلیب میمیره و مجازات گناهان ما رو تحمل میکنه اگر به او ایمان داشته باشیم. اما ببینید در آیه 2 به ما گفته شده که اون پادشاهی که خواهد آمد، پادشاه موعود، قوم را به انصاف داوری خواهد کرد. آیه 3، کوها برای قوم وفور نعمت به بار خواهند آورد و تپه ها ثمره انصاف را. معنای این چه هست؟ کوههایی که دور تا دور اورشلیم بودند حالت دفاعی داشتند. اما در اینجا به این کوهها فکر نمیشه. وقتی که به یک شهری که محاصره شده به اون نیروهایی میرسه، بدون شک اورشلیم در زمان داوود که فرض کنید محاصره شده و از روی کوها یک کسی میاره، پیامی رو میاره و میگه نیروی کمکی در راهه و اکنون اون سربازا اومدن تا شهر رو که محاصره شده آزاد کنن و لذا میشه دشمنان رو فراری داد. از خبر نیک میاد، اما این خبر نیک رو کوها نمیارن بلکه کسانی که در اون مکان هستن، کسانی که نگهبانن، اونجا نگهبانی میدن و از اونجا میبینن که نیروهای کمکی در حرکتن. از تصویری که داوود استفاده میکنه راجبه خبر نیکی که از کوها میرسه به این شکله که به ما میگه خداوند ما عیسی مسیح به چه شکل میاد. او به این جهان میاد و این خبر نیک رو میاره که بخشش گناهان وجود داره از طریق کاری که او انجام میده، از طریق مرگش به جایگزینی ما بر روی صلیب، از طریق اون زندگی کاملی که انجام میده به جای همه قوم خودش. او این کارها رو انجام میده و به این جهان میاد تا وفور نعمت و مغفرت گناهان و انصاف رو برای همه ایماندارانش به همراه بیاره. به این دلیلی که میخونیم کوها و یا نگهبانایی که روی کوها هستن این موجه نیک رو، موجه نجات رو برای شهر میارن. از این تصویر استفاده میکنه داوود و میگه کوها این وفور نعمت رو به بار میارن. این کار آدمی نیست که بتونه به خداوند برسه. انسان ها قادر نیستن کاری رو انجام بدن تا خداوند خوشنود بسازه، بلکه این خبر باید به ما برسه از جایی. این خبر رو ما در عهد جدید میخونیم وقتی که یحیی تعمیددهنده میاد و به قوم میگه که باید توبه کنن و مسیح رو به اونا نشون میده، میگه بنگرید بره خدا که گناه جان رو از میان برمی‌داره. اون که قرار مسیح یک بره برای گناهان ما قربونی بشه و گناهان ما رو از میان برداره. و بعد خداوند ما عیسی مسیح آشکار میشه بر صحنه و میاد و بعد رسولان رو این پیام رو اعلام میکنه. این پیامی که از خداوند به ما میرسه، گویی از این کوها تصویر رو برای ما میارن. نعمت از اونجا به ما میرسه. کتاب مقدس مکاشفه خدای زنده است، اوست که صحبت میکنه. کوها هستن که برای قوم وفور و نعمت و صلح و انصاف رو به ما میرسونن و این خبر خبر آشتی با خدای زنده است. دیگه محکومیتی بر ما نخواهد بود تا بترسیم. دیگه مجازات گناهان در انتظار ما نیست اگر به خداوند عیسی مسیح ایمان داشته باشیم. آیه 4 در اینجا به ما گفته شده که وقتی که مسیحا بیاد چه کاری رو انجام خواهد داد. او ستم دیدگان و قوم را دادرسی خواهد کرد و دادرسی او به این شکله که اونها رو میبخشاید. چه کسانی را؟ کسانی که شایستن، کسانی که متقیان و اعمال نیک انجام میدن، کسانی که شایسته اون هستن. خیر، او ستم دیدگان قوم را، کسانی رو که فقیرن و نادارن، اونها رو دادرسی میکنه و کودکان نیازمند را نجات میبخشد. میبینید ابتدا از ستم دیدگانه و بعد به کودکانه و کودکان نیازمند، این افراد رو اون نجات میده. در واقع داوود میگه کسانی رو که اون نجات میده کسانی هستن که از گناهانشون توبه میکنن، کسانی که خود رو در برابر خداوند فروتن میسازن. متبارک باد فقیران در روح. خداوند ما این مطلب رو در موعظه بالای کوه اعلام کرد. او کسانی رو که مغرور هستن برکت نمیده. کسانی که من آدم خوبی هستم، من ثواب کردم، من میتونم با نماز و روزم خداوند رو خوشنود سازم و شایسته مقبول شدن هستم. نه، خداوند چنین افرادی رد میکنه. او برای کسانی اومده که پی میبرن که فقیرن، نیازمندن، گمگشتن و نیاز دارن به مغفرت گناهان، کسانی که فروتنن و توبه میکنن. این معنای این آیه است. چه کسانی رو نجات خواهد داد؟ او ستم دیدگان قوم را دادرسی خواهد کرد و کودکان نیازمند را و ستمگر را فرو کوبد. واژه ستمگر در زبان عبرانی به معنای چیزی است که فشرده میشه. ما وقتی که از خداوند دوریم مرتب این فشار بر ما هست، از بی خدایی، از دین باطل، از خرافاتی که رایج هست. مسیحیت هم مثل اسلام هیچ فرقی نداره. جویای او نشید. دنیا خلق نشده، آفریده نشده، همه چیز از هیچ اومده. مادیات شما رو خوش میسازه، میمیرید و همه چیز تموم میشه. و این فشارها از هر سوی بر ما هست. اما وقتی که خداوند میاد در زندگی ما کار میکنه، این ستمگر رو فرو میکوبه و ما در میابیم. اولین چیزی که برای ما روی میده وقتی که قرار نجات پیدا کنیم و مسیحی بشیم اینه که ما در میابیم که این جهان پوچ و تهی و خالی است، جدای از خداوند و حتی تفریحات و مادیات چیزهای کم ارزشی هستن و زندگی جدای از خداوند بی ارزش و بی فایده و پوچ است. بدین من است که ستمگر را فرو کوبد و کنترل او رو از ما از میان برمی‌دارد. اون خرافاتی مذهبی که ذهن ما رو فرا گرفته نابود میکنه تا جویای خدای زنده بشیم. آنها تا زمانی که خورشید باقی است از او بترسند. او پادشاهی است که سلطنت او ابدی است. ما او رو در روی زمین میابیم اما تا به ابد او پادشاه و خداوند ما خواهد بود. تا ماه برقرار است در تمامی نسل ها سلطنت خواهد کرد. و بعد در آیه 6 به ما گفته شده که او چگونه خواهد آمد. او همچون بارش باران بر چمنزار چیده شده خواهد آمد. خداوند به این شکل اومد. او از آسمان نازل گشت مثل بارش باران، وارد این جهان گشت، جهانی که مثل یک مرداب میمونه، جهانی که نیاز داره به باران. و یا جایی رو در نظر بگیر، مرتعی رو که نیاز داره به باران، مزرعی رو که خوش شده و علف ها دارن سبز زرد میشن و بعد باران نازل میشه بر اون علفی که داره خوش میشه و زرد میشه و یک بار کل اون منظره مرتع عوض میشه، سبز میشه، سرسبز میشه، شاداب میشه. به این شکلی که میخونیم همچون بارش باران بر چمنزار چیده شده خواهد آمد. به این شکلی که ما وقتی خداوند رو میابیم این تغییر رو احساس میکنیم، یک حیات تازه به ما داده میشه، یک تازگی در ما ایجاد میشه، یک شادابی، یک شخصیت تازه، دل تازه، مهربونی در ما ایجاد میشه، دست دل باز میشیم، دست از دروغ و حرفهای بد زدن بر میداریم، شخصیت ما کاملا عوض میشه. وقتی خداوند ما عیسی مسیح ما رو نجات میده و مسیحی میسازه و زندگیمون عوض میکنه. آیه 7، پارسایان در ایام او خواهان شکفت. و مرتب داوود از این تمثیل ها، از این تصویر ها استفاده میکنه. بشکفن یعنی چیزی که فرض کنه اون علفی که داره خوش میشه و بارون روش میاد شروع میکنه به روش کردن، شکفتن، باز شدن. به این شکلی که پارسایان روش میکنن و وفور نعمت یا فراوانی سول برقرار خواهد شد در امان موندن از مجازات ابدی. و این رستگاری ابدی است تا آن هنگام که ماه نیست کردن. انتهای آیه 7. سپس در مورد سلطنت او میخونیم که از دریا تا به دریا سلطنت خواهد کرد، از نهر تا به کرانهای زمین. نهر اون محدوده اورشلیم بود اما میگه از اونجا تا به انتهای کره زمین خداوند بر همه سلطنت خواهد کرد. و خداوند ما عیسی مسیح این کار انجام میده. دوستان به این دنیا فکر کنید. دنیا به چه دلیلی وجود داره و باقی است؟ به دلیل خداوند ما عیسی مسیح. او داره برگزیدگان خودش رو فرا میخونه و تک تک نجات میده و این نقشه خدای زنده است برای این جان. سوال اینه چرا خداوند وقتی که آدمی گناه ورزید و شرارت کرد دنیا رو نابود نکرد؟ چرا خداوند گناهان انسانها و طغیان اونها و شرارت اونها رو تحمل میکنه؟ چرا خداوند جهان رو پایان نمیبخشه؟ به این علت که خدای زنده مصممه تا این جان به بقاش ادامه بده. ما نمیدونیم تا چه زمانی اما خدای زنده دقیقا میدونه چه زمانی هست. خداوند مصممه تا جهان تا اون لحظه به بقا ادامه داشته باشه تا اینکه خداوند قومی رو که از ازل برگزیده در این جهان دلشون رو لمس کنه و اونا توبه و ایمان رو عطا کنه تا نجات یابن، تا اونا رو نجات بده از گناهانشون و اونا رو فرزندان خود بسازه، تا بهشت او پر گرده از این انسانهایی که گمگشته بودن اما نجات یافتن. این نقشه خدای زنده است و خداوند این نقشه رو ادامه میده. جهان بی ایمان بر بقاش ادامه پیدا میکنه. به نظر میاد که این جهان علیه خداوند پر از شرارت، پر از مرگ و قتل و کشتار و ستم است. خداوند اون رو نابود نمیسازه. به این علت که خداوند ما عیسی مسیح داره تک تک قوم خودش رو فرا میخونه و به سوی خود میاره و پادشاهی او از دریا تا به دریاست. با این نوع نگاه کنید، سرانشینان در پیشگاهش سر فرود خواهند آورد. اهمیت این تصویر در اینه چه کسانی در صحرا می نشستند؟ سرانشینان چه کسانی بودند؟ کسانی هستند که بیابان نشینند، کسانی که شهرنشین نیستند، به شکلی در بیابان زندگی می کنند و کسانی هستند که بسیار سرسخت و مقاوم هستند و در برابر کسانی که بهشون حمله می کنند و دیگران بسیار مقاومند. اینا به عنوان یک تصویر ازشون استفاده شده، چادر نشینا، حتی اون افرادی که به هیچ کس گوش نمیدن، کسانی که از شهر و آبادی دور شدن و در بیابون چادر نشینن، سهرانشینان هم چنین افرادی تا زمانی که انجیل بشارت داده میشه، حتی از بین اونا کسانی مسیح خواهند شد و نجات خواهند یافت، حتی از اون اعراب بیابان نشین، کسانی که در سهرانشین هستن در پیشگاهش سر فرود خواهند آورد، اونها نیز تسلیم خداوند میشن و ایمان میارن و نجات میابن و دشمنانش خاک را خواهند ریزید. به احتمالا این معنای مثبتی رو داره، نه اینکه نابود بشن. ما داریم راجب وقایع شگفت و عالی صحبت میکنیم که مسیحا انجام میده. به چه معنا دشمنان خاک رو میلیسند؟ در زبان قدیم وقتی که یک پادشاه میاد بر دشمنانش غلبه میکرد، اون دشمن در برابر پادشاه سرش رو به زمین میزد، گویی داره خاک رو میلیسه. و حتی گاهی از این پادشاه مجبور میکردن اون دشمن خاک رو بلیسه. اما از این معنا استفاده میکنن و این برمیگرده به اون زمان، زمان قدیم، وقتی که دشمن در برابر پادشاه غالب زمین رو خاک رو میلیسید. و به این شکله که یک گناهکار وقتی که خداوند دلش رو غلبه میکنه، در میابه گناهکاره، در میابه که مسیح خدای زنده است، این فرد میاد توبه میکنه، میگه خداوند من یه آدمی بودم که تو رو نمیخواستم، به تو اعتقاد نداشتم، اکنون به تو نیاز دارم، من رو بپذیر. پس حتی در بین دشمنان خداوند در رحمت و محبت خدای زنده، حتی دشمنان خداوند توبه میکنن و میان و به او ایمان میارن. آیه ده میخونیم که شاهان ترشیش و سرزمین های ساحلی برایش هدیه خواهند آورد و شاهان سبا و سبا پیشکش ها تقدیم می کنند. این برمیگرده به جنوب اسپانیا که ترشیش خونده شده و بیاد دارید چگونه ملکه شبا اومد به دیدار سلیمان. و سبا ناحیه در افریقا هست، پس از کل جان، آفریقا، اروپا، از همه جا مردم میان نزد خداوند عیسی مسیح. آیه 11 میگه همه پادشاهان در برابرش سر فرود خواهند آورد. و بعد آیه 12 به ما میگه که نه فقط همه اونها، این رب نداره به همه انسان‌ها و همه قوم‌ها این کار میکنن، بلکه کسانی که در اون قوم‌ها هستن، حتی بعضی از این پادشاهان کسانی که نیازمند هستن، زیرا اون نیازمند هنگامی که فریاد برمیکشد رهایی خواهد بخشید و ستم دیده را و کسی را که یاوری ندارد، یعنی هر کس که واقعا بخواد نجات یابه، حالا از هر کشوری باشه، از آفریقا، از سبا، از سبا، از اسپانیا، از ایران، از افغانستان، هر کس که واقعا توبه کنه و ایمان بیار به خداوند عیسی مسیح که چگونه مسیح بر صلیب رنج کشید به جای او، اون فرد نجات خواهد یافت. نیازمندا هنگامی که فریاد برمی‌کشد رهایی خواهد بخشید. بر بینوا و نیازمند ترحم خواهد کرد و جان نیازمندان را نجات خواهد بخشید. و این نجات، نجات ابدیه، نجات جاودانی یک روح نامی را. آیه 14 جان ایشان را از ظلم و خشونت خواهد رهانید، یعنی باز پس میخره. شما میدونید در زمان گذشته وقتی که بردگی وجود داشت چه اتفاق میفته؟ اگر کسی که یک برده بود، اون برده میخواست آزاد بشه، با یه پولی رو به صاحبش میپرداخت و بعد اون برده که خریده شده بود، باز خرید شده بود، آزاد میشه. این معنایی که آیه 14 داره، جان ایشان رو از ظلم و خشونت خواهد رهانید، از اون زندگی بی خدا، بی ایمان، ما رو باز پس میخره، از طریق مرگش به جای ما بر روی صلیب، گویی خداوند ما رو باز خرید میکنه از اون زندگی که داشتیم، از بی خدایی، جان ایشان را از ظلم و خشونت خواهد رهانید. دوستان عزیز، این دقیقا وقتی که ما مسیحی میشیم این اتفاق برای ما میفته. وقتی که من به خداوند عیسی مسیح ایمان ندارم، من تحت ظلم و خشونتم، به من دروغ گفته شده، به من گفته شده که خدا ظالمه، جباره، اما به من دروغ گفته شده و خشونت، و من قدرت ندارم دین باطل خود رو ترک کنم، خشونته منو به جهنم میاندازه، میترسم دین گذشته رو ترک کنم، و اگر به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارم، مردم من رو تمسخر میکنن و میگن چرا دین راستین رو ترک کردی. پس این ظلم و خشونتی هست که من رو محاصره کرده، اما ایمان نجات بخش من رو از این دروغ ها و فریب ها، از این ظلم و خشونت نجات میده، زیرا خون ایشان در نظر او گرانبهاست. بدین معنا که اگر شما واقعا نجات یابید و مسیحی بشید، اگر شما بخشوده بشید و خداوند به شما یک ذات تازه بده، اونو هرگز از دست نخواهید داد. خداوند شما رو نگاه می‌داره، و اگر به عنوان مثال دور بشید از خداوند، خداوند بدون شک شما رو باز می‌گردونه. زیرا او شبان نیکوست، میاد دنبال گوسفنداناش. اگر واقعا مسیحی بشید، نجاتتون رو هرگز از دست نمیدید، زیرا خون ایشان در نظر او گرانبهاست. در واقع خداوند به این شکل داره میگه شما برای من بسیار ارزشمندید و رستگاریتون هرگز از دست نمیدید. آیه 15، او تا ابد خواهد زیست و به او طلای سبا تقدیم خواهد شد و مردمان همواره برایش دعا خواهند گفت و تمامی روز او را برکت خواهند گفت، زیرا او خدای زنده است، شایسته پرستش و دعای ماست. آیه 16، غله‌ای در سراسر زمین فراوان گردد و بر فراز تپه‌ها موج زند. چه کسیه که بالای یک کوه و یا تپه بره غله رو بکاره تا از اونجا محصولی بردار کنه؟ چون این چیزی غیر ممکن است، احمقانه است. اما داوود مثالی میزنه وقتی که میگه غله‌ای بر فراز تپه کاشته شده، معناش چه است؟ یعنی در ظاهر به نظر نمیرسه محصولی بده. اگر شما بعضی رو بالای یک تپه، بالای کوه بکارید، چه فایده ای داره؟ اما میوه آن یا ثمر آن مثل لبنان خواهد بود. هرچند که به نظر میرسه هیچ ثمری به بار نمیاره، اما از اون مکان، از اون شروع، ثمره فراوانی به بار میرسه. یعنی چه توصیفی هست از آمدن خداوند ما عیسی مسیح و انجیل؟ دقیقا این رو توصیف میکنه وقتی که میگه بر فراز تپه یک غله رو کاشتن. زمانی که مسیحا یا خداوند ما عیسی مسیح به جان اومد، چنان که اشیا گفت، ما هیچ انتظار زیبایی در اون نداشتیم. او در این جهان مثل یک فرد فقیری زندگی میکرد، لباس فقیرانه میپوشید، محافظ و درباریانی نداشت، در قصد زندگی نکرد، در فروتنی به این جان اومد، در یک خانواده فقیری بزرگ شد. دقیقا این اون قلعه که بر فراز تپه گذارن و بعد معجزاتش رو خداوند انجام داد، اما پولی از مردم دریافت نمیکرد. شاگردانش رو تعلیم داد، آماده ساخت برای مأموریتشون، و بعد اجازه داد تا دستگیر بشه و بر صلیب گرده، مطابق پیشدانی خدای زنده، تا به شکل ناعادلانه‌ای با او برخورد بشه و محکوم بشه و مصلوب بشه برای قوم خودش. و زمانی که بر روی صلیب بود، پدر آسمانی او رو مضروب ساخت در اون مجازاتی که غیر قابل دیدار است، و همه گناهان کسانی رو که نجات خواهند بخشید بر مسیح قرار داد، و مسیح مجازات اونها رو به جای ما تحمل کرد. و مسیح مرد، یک فرد فقیر، حتی مقبره ای نداشت، جامعه او رو طرد کرد، اما از میان مردگان رستاخیز کرد. و شاگردان او زمانی که همه یهود علیه اونها بودن و حتی از زندگیشون میترسیدن، شروع کردن به موعظه کردن و هزارانی ایمان آوردن. 3000 نفر با اولین موعظه پتروس، و بعد 5000 نفر، و بعد هزارانی ایمان آوردن، و به سرعت انجیل نجات بخش خداوند ما عیسی مسیح در اون جهان قدیم روش کرد و گسترش یافت و حتی به انگلیس رسید. در عرض مدت کوتاهی هر جا که جاده های امپراتوری روم بود، انجیل نجات بخش خداوند به اونجا رسید و هزاران و میلیون ها در اون قرن‌های اولی به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آوردن علی رغم ضدیت و دشمنی. به این معناست که میگه بر فراز تپه‌ها ذره غله باشه، اما میوه آن، ثمره آن همچون لبنان خواهد بود و مردمان همچون علف صحرا از شهرها شکوفه خواهند زد. مثلا این نقشه خدای زنده است برای این جهان که پسر یگان مولود او جسم بپوشه، به جهان میاد، رنج بکشه و بمیره، فدیه گناهان قوم خودش رو بپردازه، کلیساش رو تأسیس کنه، انجیل موعظه داده بشه، مردم ایمان بیارن، عوض بشن، وارد ملکوت بشن یکی بعد از دیگری، تا زمانی که خداوند بار دیگه بازگرده در ابرها و همه چیز رو به آخر برسونه و دشمنانش رو به دریاچه آتش میاندازه. نام او جاودانه پاینده خواهد ماند و آوازش تا آفتاب برمیتابد و قوم ها جملگی در او برکت خواهند یافت. و در آیه 18 میخونیم متبارک باد یهوه خدا، خدای اسرائیل، خدای تسلیس، تنها خدایی که کارهای شگفت میکنه. دوستان، آیا این خدای زنده رو میشناسید؟ آیا به او ایمان دارید؟ آیا زندگیتون رو به او داده اید؟ آیا از او جویای این شدی تا شما رو ببخشای و او رو بدل ساز به یکی از فرزندانش؟ این نقشه جهانه، رستگاری قوم خداوند توسط خداوند عیسی مسیح. مگر شما یکی از اون افراد باشید، التماس کنید و دعا کنید که نجات یابید و در امنیت ابدی باقی بمانید.